بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. ميلاد و سعادت حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه رو تبریک عرض میکنیم. خدای تعالی انشاءالله ما رو مشمول دستگیری های اون بزرگوار بفرماید. از حضرت عباس غافل نشیم، از ابوالفضل خیلی دستگیری میکنن. عرض کنم خدمتتون که کملین اهل معنا هم توی گیرایی که میفتن دست به دامان از اولفز میشن. حالا ما خلاصه کلاس اولی ها دیگه به طریق اولا و کارم را میدازن. یه جمله مرحوم آقای قاضی داشتن، از شاگردانشون با واسطه نقل شد که فرموده بودن همه فیوضات عالم به دست امام حسینه، پیشکارش هم از ابوالفضل. و خیلی هم آسون حاجت میدن از ابوالفضل، خیلی آسون دستگیری میکنن. عجیب، خدا یه بستید عجیبی بهشون داده. حالا هم گیر و گورا و مشکلات مادی رو هم معنوی رو، حتی مشکلات معنوی خدا یه گیرایی داره، واقعا خیلی عجیب جواب میدن، خیلی عجیب. خدا انشاءالله به همه توفیق بده از فیوضاتون بزرگوار استفاده بکنیم در همه جهات، در همه عرصه ها، مخصوصا حالا وقتایی که بله آدم خیلی مضطر میشه، میبینه همه راه ها بسته شد، فرصت ها نیستن. یه یا ابوالفضل واقعا کار را میندازه. حتما تو زندگیاتون تجربه کردی، تقریبا تجربه نکردی تجربه میکنید انشاءالله. یه جاهایی واقعا بنبست ها رو از ابوالفضل راحت باز میکنند، سریع، اونجایی که هیچ امیدی نیست. حالا شنیدید خیلی ها حتی غیر مسلمان ها بعضا توی اضطرار هایی گیر افتادن، تو اضطرار ها، اضطرار یعنی اضطرار به قول آقای رضایی دفعه از قول آیت الله جوادی، تو اضطرار هایی گیر کردن با یه یا ابوالفضل از اضطرار خلاص شدن، نجات پیدا کردن. دست کم نگیریم اینا رو. ببینید اینا نعمت هایی که خدای تعالی به ما داده. ما طلبه ها بعض وقتا روشن فکری میکنیم، شروع میکنیم محاسبه کردن که حالا چی هست و از ابوالفضل چی کار میتونه بکنه، چطور میشه نمیشه. به قولی آقای روشن فکر هنوز مشغول محاسبات، عوام حاجت چی گرفت رفت. خب حواسمون باشه وقت این محاسبات و روشن فکری ها نه، عوامانه، آقا عوامانه ثابت شده حضرت ابوالفضل دستگیری میکنه، کار را میندازه. این عوام عراق که بعضیاشون سواد هم ندارن، به قول ما فرهنگ هم ندارن، مردش میره میذاره تو حرم حضرت ابوالفضل، میگه یا ابوالفضل من دارم میرم برگردم زنده شو بهم تحویل بده. مکرر اتفاق افتاده اینطوری که میت گذاشته اونجا اومده زنده برداشته رفته. مکرر اتفاق افتاده هست تو کرامات هست ابوالفضل، نقل شده اینا. به هر حال خیلی مبسوط الید هستن ایشون و خیلی کار را بنداز تو زندگیامون، همیشه احتیاج به ایشون داریم و از مواهبی که خدا به ما داده. خدای تعالی ما رو، ما شیعه رو اختصاص داده به این نعمت ها، ما حسینی ها رو اختصاص داده به این نعمت ها که دیگران ندارن. این رو قدر بدونیم، استفاده کنیم انشاءالله. سلام و صلوات خدا بر اون بزرگوار، انشاءالله که نظر لطفی به همه ما بکنند و حالمون از اینی که هست بهتر بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد. داشتیم موارد دهگانه‌ای که علما به عنوان مستثنیات غیبت یا به تعبیر مسوقات غیبت فرمودن، اونها رو محضرتون عرض می‌کردیم. رسیم مورد هفتمش که می‌فرمان که ذکر شخص به عیبه الذی صار به منزلت صفت الممیزت التي لا یعرف الا بها. یه عیبی داره که این عیب، خب این عیب عرضم به محضرتون به گونه ای هست که صفت ممیزش شده، صفت ممیزش شده و دیگه حالا به گونه ای هم هست. دقت کنم دو تا نکته اینجا هست، دو تا نکته است از حرفایی قبلا زدیم در میاد این دو تا نکته. یادتون باشه همین عیبی هم که صفت ممیز است و عیب ظاهر هم هست، این اگه به قصد انتقاص انسان بگه چی میشه؟ حرام میشه دیگه. حالا غیبت در اینکه غیبت میشه یا نه بحث بود، ولی حرام هست. عیب ظاهر را اگه انسان به قصد انتقاص بگه، برای خلاصه تحقیر و حق مؤمن بگه، با این قصد بگه، این حرام میشه. این یک نکته بود. نکته دومی که امکان داره عرضم به محضرتون که من قصد انتقاص حد کم نداشته باشم، لکن این صفته به گونه ایست که صاحبش اگر بشنوه متوجه بشه که همچین حرفی زدیم، اما حرفی قبلا میزدن دیگه، مشعر به ذم از صفاتیست که مشعر به ذمه، منتها همین صفات مشعر به ذمم که گفتیم ولو قصد انتقاص و ذمم انسان نداشته باشه حرام میشه، همین امکان داره گاهی اوقات اینقدر شهرت پیدا کرده بین مردم و این آدم این اسمش شده و خلاصه مشهور به این لقب شده که خودش هم الان این رو میشنوه دیگه ناراحت نمیشه. اگه واقعا اینطوری باشه، به این حد رسیده باشه، این اشکالی نداره و نه از باب تنقیص نه از باب غیبت اشکال پیدا نمیکنه. فقط این دو تا نکته رو توجه داشته باشید، در غیر این مواردش اشکال پیدا میکنه. اگه این دو تا نکته قصد تنقیص نباشه، دو مذمتم مشعر به مذمتم نباشه، لکن اونجایی که مشعر به مذمتم هست اگر به گونه ای باشه که دیگه اینقدر اشتهار به این صفت پیدا کرده که کراهتی نسبت بهش نداره، اینجا هم از حرمت غیبت خارج میشه. نکتهش هم این دو تا مطلب گفتم دیگه، چیز دیگه ای نداره. ملاحظه بفرمایید. بله بفرمایید که و منها، خب کل اعمشه، اعمش کسایی که چشاشون بیماری پیدا کرده دائم داره اشک میاد چشاشون، خب بل اعرج کسی که عرض کنم عرج داره، این شلی داره، پاش میشله، فلج. ول اشتر، اشتر یعنی کسی که شتر داره، شتر به معنی این که پلک پایین، پلک پایین چشمش، عرض کنم خدمتتون که دیدید بعضی اصلا اینجور پلکشون چیز میشه، پلکشون در میگرده و سرخه. خب عرض کنم خدمتون که تعبیر کرده میگه که انقلاب و جفن العین الاسفل، جفن پایینی چشم، دو تا جفن داره این دو تا پلک، جفن، جفن بالا، جفن پایین، جفن پایینش چی میشه؟ منقلب میشه، یعنی برعکس میشه، طرف این قرمزی توش پیدا میشه، اینطوری میشه. خب که حالا این چیز کتاب شمس العلوم اینجوری میگه، میگه که و نعت و اشتر و منحست و میال اشتر و نخعی صاحب علی ابن ابی طالب و اسمه مالک ابن حارث. خب شمس العلوم این تعبیر رو داره برای شتر، اینجوری معنا میکنه. حالا البته یه بیان دیگه هم، یه چیز دیگه هم گفتن این رو، اشتر رو گفتن که یه به معنی پارگی هم میاد، شتر معنی پارگی، اشتر میگفتن ایشون که انه مثلا یه زخمی پارگی توی صورتش داشته، این وجه هم گفتن برای حضرت جناب مالک اشتر. متعال شتر رو هم از شمس العلوم خدمتون عرض کردم، ولی خب موجم مقایس معنای عامتری میگه، میگه اشین و تا و را یدل علی خرق فی شیئن و منزالک اشتر و فل این، که شطر این هم معنا میکنه انقلابون فی جفن هل اسفل مع خرق. خب مع خرق یعنی کنه پارگی هم داره چشمش. سهاق باز دوباره میگه شطر انقلاب و انقلابون فی جفن العین یقال یجلون اشتر. باز المحیط صاحب ابن عباد میگه که انقلابون فی جفن العین الاسفل که قل ما یکون و خلقتن، کمتر پیش میاد که خلقتن باشه، بلکه در اثر آسیب و زخمی شدن اینا است که جفن اسفلش مشکل پیدا میکنه طرف و انقلاب پیدا میکنه. حالا حاصلش معنی که براش گفتن اینه، اشتر که یه عیبه دیگه، حالا یه عیب ظاهریه. احول به معنی لوچ بودن و انحراف کاسه چشم و نحوه اینها، و حالا اصلا اقرا ابرس اینا دیگه. و فی الحدیث در روایت هم داریم اتفاقا این رو که شخص رو به اون عیبی که صفت ممیزه است، جاعت زینب العطارت الحولا، خب تو روایت اینطور اومده در مورد این خانمه، زینب عطاره حولا، عطار بوده حولا هم بوده، حولا مؤنث احول دیگه، چشمش هم لوچ بوده. جاعت این اعلان سای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که جناب شیخ فرمودن که ولا بأس بذلک، این اشکالی نداره، درسته این حرفی که زدن علما، فی ما اذا صارت صفت و فشتهار، صفت در یک اشتهاری قرار بگیره که یوسف و شخص و بها، شخص به اون صفت وصف میشه، الی حیث لا یکره ذلک صاحبها، تا حدی که دیگه صاحبش نسبت به اون صفته کراهت نداره، ناراحت نمیشه صاحبش هم. و علیه ما یحمل و ما صدر عن الامام علیه السلام و غیره من العلماء الاعلام، که در کلمات ائمه در روایات اومده، مثل همین جاعت زینب العطارة الاولى تو کلام امامه، خب تو کلام امامه و در کلمات علما هم اومده نسبت به بعضی، مثلا از سید الاعرجی، دیدید که مرحوم سید اعرجی کاظمینی، خب از سید الاعرجی بهش میگن، خب جانم سید محسن اعرجی، بله. حالا غیر ذلك، لکن کونها و استثناء، این که بخوایم بگیم این استثناء هست، مبنیون علی کون مجرد، مطلب دیگرش اینه که اینجا ببینید این حالا استثناء هست، یعنی تخصیص یا تخصصا از غیبت خارجه، تخصیصی یا تخصصا از غیبت خارجه، میگن این مبتنی بر اینه که ما ذکر عیب ظاهر بدون قصد انتقاص رو غیبت بدانیم، اگر ذکر عیب ظاهر بدون قصد انتقاص رو غیبت بدانیم این استثناءه، و الا یه استثناء نیست، اصلا تخصصا از غیبت خارجه. مبنی اون علا کون مجرد ذکر عیب ظاهر، مجرد یعنی بدون قصد انتقاص، مجرد ذکر عیب ظاهر من دون قصد انتقاص، من دون توضیح مجرده، غیبتا مبتنی بر اینه. فقط من انا ذالک سابقا، قبلا گفتیم که این نه اینطور نیست، بدون ذکر عیب ظاهر غیبت نمیشه، چون ما اون مستفیزهی که تستر مستور بودن رو عقص کرده تو محکوم غیبت، اونو جدی قائل شدیم بهش. خب وقد من انا ذالک سابقا از لا وجه لکراهت المخطاب، چون وجهی نداره که مخطاب کراهت داشته باشه، ناراحت بشه، لعدم کونی اظهارن لعیبن غیر ظاهر، چون اصلا مصداق اظهار غیب عیب غیر ظاهر نیست. البته حالا این که قد من انا ذالک سابقا دو تا بیان داشتن، یه بیانش من از بیرون عرض کردم، چون ما مستور بودن رو در تعریف غیبت عرض می‌کردیم، این چیزی که الان اینجا دارم میگن غیر از حرفی که قبلا گفتن، یادتون باشه اون ول ملخص و من جمیع ما ذکر، اونجا موقعی که می‌خواستن بگن که عیب ظاهر غیبت نیست، گفتن بنابر مبنای ما کشی مستور بودن رو توی تعریف غیبت مأخوذ میدانیم، غیبت نیست. ولی یه حرف دیگه داره میزنه شیخ. خب یه بیان دیگریه. بیان دیگرش هم اینه که ما تعریف غیبت رو اگر بگیم ذکر رو که اخاک به ما یکشه و ما رو هم قرار شد چی معنا کنیم رفقا؟ قرار شد عیب و نقص معنا کنیم دیگه، نه کلام. قرار شد عیب و نقص معنا کنیم. طبیعتاً میگن اون جایی که تو در بنابر اون نکته میفرمایند که اون جایی که عیب طرف ظاهر باشه دیگه لا وجه لکراهت ظهوری، ظاهره دیگه، ظاهر وجهی نداره که طرف کراهت داشته باشه از ظهورش، ظاهره دیگه.
موضوعاً
هم حکمان شیخ داره دفاع میکنه از عدم غیبت، نه حکمان نیست، موضوعاً بازم داره از موضوع خارج میکنه. ببینید آقا دقت بکنید، شیخ دارن میگن که اگر ما مجرد بحث مجرد ذکر عیب ظاهر، مجرد یعنی بدون قصد انتقاص، ذکر عیب ظاهر آیا غیبت هست یا نیست، توی ول ملخص چی گفتن؟ تو ول ملخص گفتن دو تا احتمال داره، یادتون باشه گفتن دو تا احتمال داره، دو تا اعتمادش اگه عبارت هم بیارید من الان ورق زدم برام مشکله، به هم میریزه همه این کار. بیاریدش اونجا رو فرض عیب ظاهر رو، اگر اون رو بخونیدش ممنون میشم.
امکان المقبول نفسا ظاهرا بسامه.
بله بله بله.
بعد اینجا دو صورت پیدا میکنه.
بله.
بلم یک صدر قابل از زم
بلم یک قابل بزم. آها ما با همین فرضش کار داریم که دیگه بحث موضوعی بوده بحث حکمی بوده.
اینجا ظاهرا هم خارج عن القیبه و عدم حصول کراهت للمقبول فیه. آها. اصلا کراهتی به وجود نمیاد. اینجا
عجب. خب من یه لحظه ذهنم خطا رفت، تو ذهنم بود که اونجا چون بحث چیز رو مطرح کرده بودن، بحث مذکور بودن رو مطرح کرده بودن، پس تو این قسمتش بحث مذکور بودن رو مطرح نکردن. ادامهش هم نیست
و اکان من الاصاب مشترس بزن.
نه دیگه خارج شدیم، همون تیکه است دیگه. لعدم حصول کراهته، لعدم حصول کراهته خروج موضوعی میخواد بگه، چون تو تعریف قیبت کراهت عرض شده بود. خب خب خیلی خوب، من یه لحظه فکر کردم یه دوگانگی هست تو کلام شیخ که نه من اشتباه میگم، من اتکا کردم به ذهنم، اونجا همین میگن. پس ببینید میگن که وجهی نداره اینجایی که ما غیبت رو اگه یادتون باشه از بین اون دوتا تعریفی که قبل از ول ملخص گفته بودن مرحوم شیخ، تعریف دوم رو پسندیدن مرحوم شیخ که چی؟ ما این موصوله رو معنی عیب و نقص بگیریم و طبیعتا متعلق کراهت هم بگیم ظهور. خب کراهت نسبت به ظهور اینجایی که عیب ظاهر باشه دیگه کراهت ظهور معنی نداره که ظاهره دیگه، چیزی که ظاهره کراهت ظهور معنی نداره، تحصیل حاصله. وجهی نداره کراهت مخاطب، چون کراهت یعنی کراهت ظهور، کراهت ظهور چیزی که ظاهره. خب کراهت ظهورش یعنی چی؟ معنی نداره دیگه. نه دیگه کراهت ذکر نیست. اگر ما چیز بگیریم کلام، بگیریم کلام با این موصوله رو اونجایی که ما این موصوله کلام گرفته شد، بله آره کشه قبول نکردن اینجا سه تا احتمال بود، ولی اینجایی که ما این موصوله رو معنی خود عیب و نقص بگیریم طبیعتا گفتیم که منظور وجودش نیست ظهورشه. خب جایی که ظاهره دیگه ظهورش معنی نداره که، تحصیل حاصل میشه. خب کراهت ظهورش یعنی که مخفی باشه که من ظاهرش بکنم، چیزی که ظاهره که دیگه ظاهرترش نمیشه بکنی که، ظاهرش که نمیشه بکنی که، تحصیل حاصله. وجهی نداره که بگیم کراهت داره نسبت به ظهورشون ظاهره دیگه. لعدم کنی اظهارن لعیبن غیر ظاهر، چون کاری که من دارم انجام میدم پشت سرش میگم فلانی اشتر فلانی اعرج، این اظهار عیب غیر ظاهری نیست. فرض مسئله امام اینه که مجرد و ذکر العیب غیر ظاهره ول مفروض عدم و قصد ذمه عیزن، ول مفروض تو مجرد گفتیم دیگه، مجرد ذکر من دون قصد الانتقاص، مفروض اینه که قصد ذمی هم وجود نداره. اللهم الا ان یقال، اگه بخواید خیلی زور بزنید استثناء بکنید اینجور بگید، بگید ان استفات المشعرت به ذمه کل القاب المشعرت بهی یکره الانسان و الاتصاف بها، انسان بدش میاد که متصف بشه به این، یعنی دیگران وصفش بکنن به این. خب دیگران وصفش بکنن به این ولو من دون قصد ذمه، اتصاف یعنی وجودش نیست، حواستون باشه، اتصافی که اینجا دارن مطرح میکنن یعنی صرف وجود نیست بلکه به این که دیگران وصفش بکنن، اتصاف اینجوری معنا کنید. بله
نسبت دادن
بله نسبت بدن بهش، متصفش بکنن دیگران، وصفش بکنن به این ولو من دون قصد ذمه، حتی اگر گوینده قصد ذمه هم نداشته باشه، با این توضیح که فان اشعارها به ذمه کافن فی الکراهه، صرف این که مشعره به ذمه کافیست برای اینکه طرف ناراحت بشه. البته خب این فقط در مورد صفات مشعره به ذمه، بعضی صفات مشعره به ذمه نیست. خب اونجایی که مشعره به ذمه باشه، حالا تعبیری هم داشتن شیخ، ولو به اعتبار بعضی از تعابیر و تعبیری که استفاده میکنیم مشعره به ذمه، مثال میذارم براتون، اگه بگیم طرف نابینا هست این مشعره به ذمه نیست، ولی بگیم کوره این مشعره به ذمه، خود دوتاش یه معنا داره، منتها این لفظی که استفاده کردیم این اشاره به ذمه داره. نه نه نه، غیبت هم میخواد بشه، دارم میگه اللهم الا ان یقال، در حقیقت اللهم الا ان یقال از حرمت دارن استثنا میکنن، حرمت نداره مگر در این صورت که میگیم حرامه. غیبت نه نمیشه اینجایی که صرف عشق بحث مذمت باشه، کراهت باشه، از باب حرمت نیست، از بابی که لفظی رو من به کار بردم که مذمت مؤمنه، ایذای مؤمن میشه، از این باب میشه، از باب حرمت، از باب عنوان غیبت نیست. اینم مورد هفتم. مورد هشتم، و منها ما حکاه و فی کشف ریبه ان بعضن، که قبلا هم گفته بودن چیز ساده ایه، که من انه اذا علم اثنانه، اگر دو نفر علم داشته باشن من رجلن معصیتن، سراغ داشته باشن از یه رجلی از شخصی معصیتی رو که شاهدا هر دوشون معصیت رو مشاهده کردن، و اجرا احد هما ذکرها فی غیبتل یا فی غیبته، فی غیبته اینجا معنی غیابه، فی غیبت ذالک العاصی، پشت سرش در غیابش یکیشون ذکرش رو جاری کنه و در موردش صحبت بکنه، این جازه. چرا؟ همون نکته که گفتیم، لعنه لا یؤثر عند السامع شیئا، چون فائده‌ای برای سامع حاصل نمیشه، اینجور نیست که یه مطلب جدیدی در مورد اون مخاطب به دست بیاره، نه همون مطلبی بوده که قبلا بلد بوده، و همچین جای ادله حرمت غیبت دیگه نمیاد. خب ولو غیبت هم صدق میکنه، دقت بکنید اینجا غیبت موضوعا صدق میکنه، اینجا که من پشت سرش دارم در مورد عیب خفیش خب صحبت میکنم، اون آسی رو غیبت صدق میکنه، منتها با توجه به اینکه اون شنونده هم قبلا دیده بوده حکم غیبت نمیاد. چرا؟ چون ادله غیبت انصراف داره به جایی که در اثر گفتن من یه اطلاع جدیدی به اون شنونده بدم، اونجا که اطلاع جدید حاصل نمیشه حرمت غیبت نمیاد. لأنه لا یؤثر عند السامع شیئا، گرچه حالا شیخ میفهمم مرحوم شهید میفهمم، و ان کان الاولا تنزیه النفس واللسان عن ذلک لغیر غرض من الاغراض الصحیحه، اینجا بهتره که انسان نفس خودش و زبان خودش رو تنزیه بکنه از اینجور گفتگوها، مگر اینکه غرض صحیحی مصلحت راجحه‌ای وجود داشته باشه، خصوصا در یه فرض، مخصوصا مع احتمال نسیان المخاطبه، لذالک در دو فرض، که اگه من احتمال بدم که مخاطب چی؟ مخاطب فراموش کرده، دقت بکنید، اگر بدانم که مخاطب فراموش کرده، خب بدانم که حالا 20 سال پیش با هم دیگه معصیت کسی رو دیدم، مطمئنم یه آدم فراموش کرده، آدم کم حافظه ای فراموش کرده، خب اینجا که حرامه، اینجا که مسلم حرامه. چرا؟ چون اطلاع جدیدی دارم، علم جدیدی، مطلب جدید میشنم، این مطلب رو فراموش کرد و الان من دارم کنده دوباره یادش میدم اون مطلب رو، خب دوباره دارم اطلاع رسانی میکنم بهش، ولی اونجایی که من احتمال میدم فراموش کرده، احتمال میدم فراموش نکرده، خب ایشالله فراموش نکرده و من میگم اشکال نداره، اونجایی که مطمئنم فراموش کرده اونجا قطعا اشکال نداره. خب یه موردش که میفهمم که مخصوصا اونجایی که من احتمال میدم که فراموش کرده، با اینکه جایزم هست احتمال میدم، مطمئن نیستم، اونجایی که احتمال میدم فراموش کرده با این که جایزم هست، ولی بهتر اینه که انسان نفس خودش رو تنظیم بکنه این کار رو نکنه. یا یه جایی که خوف پخش شدنش هست، من دارم برای یه نفر میگم ولی خوف این دارم که دیوار موش داره، موشم گوش داره، شخص سومی هم میفهمه، شخص چهارمی هم میفهمه، خبرش پخش میشه، دیگران هم میفهمن، خب اینجا باز جایزه، دقت بکنید اینجا باز جایزه، ولی بهتر اینه که در این فرض هم به طریق اولا انسان تنزه بکنه و وارد این غیبت نشه. که مرحوم شیخ میفرمان که عقول یه تعلیقه دارن زیر فرمایش شهید ثانی، که میفرمان که اذا فرض عدم و کون ذکر هما فی مقام تعییر و المذمه و لیس هنا حدق و سترن ایزن، اگه فرض کنیم که این دو نفری که دارن گفتگو میکنن در مورد اون آسی که دوتاشون قبلا معصیت شدیدن قصد تعییر و مذمت نداشته باشن، قصد تعیین و مذمت شهید ثانی مطلق بود، ولی در صورتی که قصد تعیین و مذمت نداشته باشن و محفوظ بحثمون هم اینه که چی؟ حد که ستر مستوری هم نمی کنن، در این صورت بله فرمایش مرحوم شهید ثانی چی؟ درسته و این اولا حرام نیست و ثانیا هم غیبت نیست، البته غیبت نیست طبق بعضی از تعاریف، طبق بعضی از تعاریف این غیبت هست، ولی بعد طبق بعضی از تعاریف غیبت هم نیست. خب طبق کدوم تعریف؟ طبق تعریف خود شهید ثانی. تو شهید ثانی توی غیبت قصد انتقاص رو شرط میدونست. اینجا فرضمونه که قصد انتقاص ندارن، اصلا غیبت نمیشه طبق نظر ایشون. ولی طبق نظر اونایی که قصد انتقاص رو شرط نمیدونستن غیبت میشه، منتها غیبتی است که حرمت نداره. اقول اذا فرض عدم کن ذکر ما فی مقام تعییر و المذمه ولیس هنا حد که ستر ایدن، که مفروضمون هم اینه که اینجا حد که ستر هم اتفاق نیفتاده، فلا وجه للتحریم ولا لکونا غیبتن الا به این لکونا غیبتن میخوره ها، فلا وجه للتحریم و استثناء نداره، الا به لکونا غیبتن میخوره، وجهی نیست برای اینکه بگیم غیبت، مگر طبق ظاهر بعضی از تعاریفی که قبلا گذشت که تعریف خود شهید ثانی بود. مورد نهمی که استثناء شده از غیبت، حرمت غیبت، رد و من ادعا نسبا لیس له، کسی ادعای نسبی میکنه که براش ثابت نیست، که حالا یه مثال خیلی روشنش ادعای سیادت میکنه، خب ادعایی که من پسر زیدم، پسر عمرم، پسر بکرم، فان مصلحت حفظ الانصاب اولا من مراعات حرمت المختاب. مصلحت حفظ الانصاب که چقدر احکام برش مترتب میشه، نسب خیلی احکام برش مترتب میشه، بحث نفقه است، بحث حرمت لمس، نظر، وجوب نفقه، میراث، خب احکام خیلی زیادی، عاقله، خیلی احکام بر نسب مترتب میشه. اگه کسی بیاد نسبی که برای ثابت نیست ادعا بکنه، نتیجهش میشه که احکام متعددی از احکام شعرا رو میخواد چی؟ حالا یا سلب بکنه یا علکی ثابت بکنه. خب این مسئله خیلی مهمیه. مسئله خیلی مهمیه که از اون مقصد غیبت روشن داره، لذا غیبت کردن و این که انسان بره این آدم رو بگه آقا دروغ میگه، علکی داره میگه، هیچ اشکالی نداره.
شما قبلی
الا از تعریف چه دیگه طبق تعریف
چیز که اونجا میگه قصد معصومش، ما میگیم
باید در عکس گفتن بله اسخای میکنم بله درسته، طبق تعریف شهید ثانی غیبت اول درست گفتم تو ترجمه خرابش کردم درسته، طبق تعریف شهید ثانی غیبت نیست، ولی طبق تعاریف دیگه غیبت هست. خب طبق اون تعاریفی که چی؟ بحث یکرهو رو مطرح میکردن، خب ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو، خب یا ذکر چیزی که یسوع اوهو، خب طبق اون تعریف، طبق اون تعاریف غیبت هست، ولی طبق تعریف شهید ثانی که چیز آره، یا حتی خود طبق تعریف خود چیزم، خود شیخم که حد که ستر مستور رو توی تعریف غیبت اخذ کرد، اون طبق تعریفشون هم غیبت نیست. چرا؟ چون حد که ستر مستوری اتفاق نمیفته، ولی تو اون تعریفی که یسوعهو یکرهوهو این عنوان اومده بود، طبق اون تعریف غیبت صدق میکنه. ببخشید عرض من محضرتون که مورد دهم و آخری هم القدح بی مقالتن باطله، عرضم به محضرتون که علی لحظه. خب مورد بعدی فرمان و منها القدح فی مقالت باطله، افعال سیادت هم میدونید که فقط از نسل حضرت صدیقه طاهر و امیرالمومنین نیست، از نسل هاشم، آره از نسل قریش هم، نه همه قریش نه، هاشم، از هاشم که حالا هاشم فقط عبدالمطلب رو داشتن دیگه، از نسل حضرت عبدالمطلب، حتی اگر عرض کنم خدمتتون که بله ما داریم بنی عباس، بله کسی از نسل بنی عباس باشه، از بنی عباس هم باشه تمام احکام سادات رو داره، خب سادات فقط سادات بنی فاطمه نیستن، کسی از بنی عباس هم باشه احکام سادات داره، یعنی سهم سادات و خمس رو نمیدونم اون احکام تو بس دماغ و این حرفا، سن یأس و اینا تمام احکام برش مترتب میشه. آره حالا اون سن یأس که مال قریشه، اهم از حتی بنی امیه هم نسلش برسه اون حکم برش مترتب میشه.
سادات شیخ
خونه خیلی شرف داره. چرا؟ شیخ باشه بهتر از نگه از نسل بنی امیه باشه یا بنی عباس. نه خب حالا دیگه اون آقای جعفر سیاری خودمون نسبشون به جعفر سیار میرسه، یعنی ایشون هم سید فقیه، منتها خب عمای سفید میذاره ایشون چون سید هاشمیه، ایشون هاشمیه، سید فقیه ایشون هم نسبشون معلومه به حضرت جعفر میرسه. خب از حضرت عباس باشه اونم همینطور، اونم از سادات از حضرت عباس هم از سعاداته.
میذارم که
الان نمیدونم، شاید یه مقداری مرسوم شده که اونایی که اصلا بعض از صدیقه طاهره میرسن امام مشکی میذارن، ولی خب سید فقی منحصر در اولاد بنی فاطمه نیست، خلاصه هاشمیین هست، احکامی هم که مترتب میشه بحث خمس و بحث های دیگه اونا برای هاشمی است، صرفا برای سید فاطمی نیست. ظاهرا الان اون چیزی که مرسومه فاطمیین امامی مشکی میذارن، ولی خب دیگرانی هم اگه ثابت بشه از نسل تبرفض از جعفر طیار اینها احکام سیادت رو دارن. خب ببخشید رفتیم تو حاشیه. و منها القلب و فی مقالت باطله، یه کلام و قول باطلی اگر کسی گفته باشه انسان میخواست قطع درش وارد بکنی، قبلا این ذکر شد. و این دلالا نقصان قائلها، حتی اگر این گفتن ما دلالت بکنه برای اینکه قائلش نقصان داره و خلاصه نفهمیده اشتباه کرده، اینا نقصان دیگه همه، اینا عیبه، نفهمیده اشتباه کرده غلط استنتاج کرده. اذا توقف حفظ الحق و اضاعت الباطل علیه، در صورتی که حفظ حق و تضییع باطل اضاعی باطل متوقف بر این قدح باشه. و اما ما وقع من بعض العلماء، بله به نسبت الى من تقدم علیهم منهم من الجهر بسوء من القول فلم یعرف له وجهون، بعضی از علما گاهی‌گاه تعابیری نسبت به متقدمین خودشون به کار می‌بردن، من شیخ انصاری بچی نتونستم براش پیدا بکنم. خب یه تعابیر تندی بعضن که یه تعبیری هست از یکی از علما نقل می‌کنن که آزل کلام من تفوه بهی قد تفوه من فیه رائحة النجاسه، تعبیر اینجوری هست از یکی از علما نقل شده، یه حرفی رو نقل کرده که این حرفو کسی که این حرفو زده تفوه من فیه رائحة النجاسه، از دهانش بوی نجاست بلند میشه. یه تعابیر
چند روز پیش خودش شیخم نقد کرد و بعد گفتن این کلام فضیح و الی نهایت،
حالا
بعض من لا تحصیل الله
این تعبیر چیزی نیست، یعنی طرف سواد چندانی نداشته این حرفو زده، اسمش هم نمیاره تازه. ببینید میگه بعض من لا تحصیل، نمیگم کی بوده، میگه بعضی که سواد چندانی ندارن و این حرفو زدن. حالا به هر حال تو کلمات علما زیاده، میفهمم فلم یورف لو وجه، من وجه براش نمیتونم پیدا بکنم، حمله به صحت نمیتونم بکنم. مع شیوعی بینهم من قدیم الایام، عجیبه اینه که از قدیم بوده این تو کتابای علما. ثم نام ذکر و موارد الاستثناء که لا حاجت الی ذکر را بعد ما قدمنا که ان الضابط فی الرخصت وجود و مصلحت غالبه علی مفسده تحت که احترام المؤمن. و هازا دیگه حالا یه جمع‌بندی آخر که ضابط اینه دیگه، حالا این ضابط دستمون باشه لازم نیست همه مواردی هم که تو کتاب اومده بشماریم، عمدش همین بفرمایید 10 مورد یا 12 مورد، دو تاش قبل گفتن 10 تام اینجا شمردن دیگه، این 12 مورده. و هازا یختلف و باختلاف تلک المصالح و مراتب مقصد تحت که المؤمن، باید سنجید اینها رو. ببینید اون مصلحتی که در مقابل غیبت پیش میاد و خود مقصده غیبت، همون مصلحت رو باید بسنجیم ببینیم چقدر مصلحته، هم مقصده خود غیبت رو بسنجیم. خب مقصده غیبت هم باید اینم تشکیکیه، یه وقت هست غیبت یه آدم عادیه خب که با غیبتش هیچ اتفاق چندانی نمیفته، یه وقت هست غیبت یه آدمی هست که مرجع تقلیده مثلا، خب حد که حرمتش خیلی سنگینه، باید بالاخره بسنجیم اون مصلحته، ببینیم آیا ارزش این رو داره که یه مثلا شخصیتی که خیلی آبرومند و تو چشم مردم جایگاه خیلی عظیم و رفیعی داره، آیا ارزش این رو داره که به خاطر این مصلحت غیبت کنیم اون رو؟ بعضی وقتا نه، مصلحتش انسان تو ذهن خودش محاسبه میکنه میسنجه، مقصده ای که شارع برای اون ور قائل هست اصلا قابل مقایسه نیست با مصلحتی که برای این وره. میفرمان که و هازا یختلف و به اختلاف تلک المصالح و مراتب مقصدت حد که المؤمن، فانها یعنی فان این مراتب مقصدی حد که المؤمن متدرجتون فی القوت و الضعف، متدرجه درجه بندی داره تشکیکیه. فرب مؤمن لا یساوی ارزهو، خب شیئون، خب لا یساوی ارزهو شیئون، ارزهو شیئن نخونید اگه بگیم لا یساوی ارزهو شیئن یعنی چی؟ یعنی آبروش هیچ ارزشی نداره، ولی اینجا میگیم لا یساوی ارزهو شیئون، یعنی اینقدر آبروش زیاده که هیچ چیزی مساوی آبروی اون نمیشه، یعنی خیلی آبرومنده.
خب
کاملا
دیگه شخصی میشه
قضیه. بله بله کاملا شخصی میشه، مورد به مورد میشه.
درست نیست
به مکلف بزرگ بشه. چیکار پس میخوای بکنی؟ بله
یعنی اثباتاً عقل ما واقعا تاثیر داره، ثبوتاً بله یه وقایعی تو عالم هست مثلا و فاسدی هست.
بله
نمیشه
آخه، نمیشه واقعا قابل قابل انضباط فقهی نیست که بخوام بیام خط و نشون براش میکشیم باشن، نمیشه.
مثلا پیوست کرده از آرمان خواستم مثلا در یزدن کلام کنم اولی جمله که میگم من پیش خودش هم گفتم، مثلا یعنی پیش خودش طلب آدم متدعیه نیم، بعد من که میگم مثلا فلانی پرسر فلانی نواز حرف بزنیم توجیه میاره، یعنی چی؟ یعنی اینو پذیرفته که یه جاهایی میشه غیبت کرد. خب بعد میبینیم که مثلا واقعا ممکنه طبق فتوا هم درست باشه، ولی خب مثلا
یه بحث اصلا بحث فلسفه اخلاقیه، اینو بعضیا به ما مسلمان‌ها این گیر رو میدن، میگن بالاخره دروغ تکلیف ما رو مشخص کنه، دروغ خوبه یا بده؟ اینکه شما مسلمان‌ها اومدید یه موتو ابهام گذاشتیدش، خب میگید یه دروغایی از اشکال نداره، خود همین ترویج دروغگوییه، خود همین تجویز دروغگوییه. خب یه بحث فلسفه اخلاقیه، بالاخره دروغ مشخص کنید یا خوبه یا بده، یه حرف اینجوری میزنن وقت
این
احسن کن. حالا اینه کی باید مشخص بکنه دیگه، بالاخره ببینید وقایع به قول شما شخصی مسئله، نمیشه به صورت کلی گفت. خب بحث تفقه بدین که میگن این همه توی روایات ما، یکی از شعبش همینه دیگه، تفقه بدین یعنی یه فهم عمیقی از دین داشته باشه انسان، مذاق شارع، چیزایی که در نظر شارع مهمه و کم اهمیته و چقدر اهمیت داره، اینا دست انسان باشه و در همچین مواقعی تو همچین تضاهمایی بتونه سنجش کنه ببینه که کدومش در نظر شارع رجحان داره. بعضی وقتا واقعا هم کار مشکل میشه، یه جایی خب بالاخره مشخصه، یعنی اون حدود پررنگش، سیاه سیاهش، سفید سفیدش مشخصه، ولی یه جایی خاکستری میشه، آدم واقعا مردد میشه که اینجا الان جای عرض کنم خدمتتون که غیبت کردنه یا جای غیبت نکردنه دیگه، اینجا جای اصول عملیه میشه دیگه، جای اصول عملیه میشه. بله
اصول چی میگه؟ مال
سیاست یا برای به محضرتون که نه دیگه، طبیعتا نسبت به غیبت ما نیاز به چیز داریم، نیاز به مجوز داریم، نسبت به اون چیز دیگری که تکلیف است همچین مواردی شک در تکلیف میکنیم. خب البته حالا خود غیبت هم باز دوباره اینجا نمیدونم مشکل میشه، یعنی تو قسمت‌های خاکستریش شبه موضوعی هم هست. خب شبه موضوعی هم هست که به تعبیری آیا این حالا نمیدونم اصلا اینکه شبه موضوعی هست شبه حکمی هست، یعنی برمیگرده به اینکه این موضوع بله از مصادیق غیبت هست یا نه، یا اینکه ادله حرمت غیبت اینقدر سعه داره که اینجا هم بگیری یا نه. چیکار بکنه؟ آقا به فرض مثال بچه همسایه ما، بچه همسایه ما یه مفاسدی فل جمله داره که من خودم بگم حرف گوش نمیده، باید برم با باباش صحبت بکنم به فرض مثال. خب یه وقتی هست خیلی روشنه، من میدونم یه وقتایی هست این ورش مشخصه، یه چیزی نیست که ارزش داشته باشه که من برم اینو تو چشم باباش خورد بکنم، یه وقتایی هست خاکستری ها میشه، واقعا اینجا کار مشکل میشه.
مورد سطح
قبلی
دو نفر
ای
بود به صورت مشترک میدونن، گفتن اشکال
نداره.
خب اینجا واقعا
خاکستری هست، نه نه اون که اشکال نداره، که حد که اتفاق نمیافته که اگه قصد مزمت تنقیص نداشت باشه اونجا وقتی حد که سته اصلا تخصصا خارج. ببینید آقا اون قسمت من یه کلیگیری درست قبل کردم، این مستثنیات لبش برمیگرده به دو چیز، اون دو تا استثناء که تخصیص خورده باشه، تخصیص ها رو شیخ تمایل داشت قبول نکنه، ولی دو چیز رو شیخ قطعا قبول میکنه، دو چیز رو، یکی این که مصلحت غلبه داشته باشه، خب یکی این که تخصصا خارج بشه. این دوتا رو شیخ هیچ انقلتی در موردش نداره. خب الان همین مثالی که شما گفتید تخصصا خارجه، که به نظر امثال شیخ انصاری تخصصا خارجه از تحت حکم غیبت، از تحت عنوان غیبت اصلا خارجه. خب طبق نظر شیخ البته، طبق نظر بعضی داخل در عنوان هست، منطقه باز دوباره اونم باز نکته دیگری هست که اطلاق عدل شامل نمیشه، نمیشه شبیه تخصص میشه باز دوباره، دقت بکنید اونجا هم که اطلاق عدل شاملش نمیشه، اینم باز یه نوع تخصص میشه، یعنی صدق عنوان غیبت میکنه ولی اطلاق عدل حرمت غیبت شامل این فرد نمیشه.
به نظر کسی مثل شیخ که تعریف این اخذ شد و تا قید رو بودن یه جایی که آجا من قاهل و محتاط نه قصد غیبت دارم نه حرفت صفت مشتره بودن و این طرف به هر حال داره ناراحت میشه، طرف داره که غیبت نیست یا عدله مثلا ایزا شاملش میشه.
حالا امکان داره،
یعنی من نه قصد شخصی نه معنی عرفیه از اون کلام،
یعنی قصد مذمت نداری. خب این که ببینید شیخ که اینا رو اصلا کرد که اینا تو تو غیبت اصلا کرد شیخ اصلا کرد طرف او دیگه غیبت نمیشه، اگر ناراحت بشه عیب ظاهری است که ناراحت بشه او دیگه میره توی چیز میره اصلا ناراحت هم بشه، اون ناراحتی بالفعل مهمه ها، ناراحتی که به فرض که به شما ناراحت بشه اون به درد نمیخوره، حواستون باشه اینه. ایزا فعلیه که حرامه، ایزار تقدیری حرمت نداره. خب مثلا به فرض که من نه ایزا این واقعا همینطوره، ایزا فعلیه که حرام، ایزا تقدیری حرام نیست. من میدونم که اگه این فردی که این خلاصه صفتی که آقای رضایی داره این رو اگر یه جایی بگه پس که غیبت نباشه، اگر جایی بگم ایشون متعذی میشه، منتها در صورتی که به گوشش برسه که من اینو گفتم متعذی میشه، ولی به گوشش نرسه متعذی نمیشه.
خب
نه تو ایزا اینطور، تو غیبت نه، تو غیبت بس یکرهو کراهت داره. خب کراهت داره یعنی آدما کراهت دارن یا این شخص کراهت داره، این کراهتش این فعلی نیست، عامه تو تعریف غیبت عامه، ولی ایزا فعلی شرطه. خب شرط حرمت ایزا فعلیه، ایزا تقدیری نه حرام نیست. ببینید میفرمان که آها میفرمان فرب مؤمنن لا یساوی ارزهو شیئون، حواستون باشه تو عربی دو تا تعبیر دارن، میگن گاهی میگن لا یساوی شیئن، گاهی میگن لا یساویه شیئون. فرقشون چیه؟ لا یساوی شیئن هیچ ارزشی نداره، لا یساویه شیئون یعنی چی؟ خیلی ارزشمنده. خب تو بحث مال هم اگه خاطرتون باشه من این دو تا تعبیر رو گفتم، بعضی چیزا هست خب که لا یساوی شیئاً این خرید فروشش جایز نیست، نه بی ارزشه. بعضی هم هست که لا یساویه شیئاً، یعنی اینقدر قیمتش بالا از ارزشمندی که نمیشه قیمت روش گذاشت، اینا هم خرید فروشش جایز نیست. مثلا خط مصحف از این قبیله، خط مصحف از این قبیله، انسان حر از این قبیله، میراث فرهنگی کشورها از این قبیله. خب میراث فرهنگی کشورها خرید فروشش جایز نیست، چرا؟ چون اینقدر قیمت داره در نزد اغلا که هیچ ارزشی نمیشه روش گذاشت، قیمت گذاری نمیشه روش کرد. یا خاک کشتر مثلا حالا فرض بکنیم، شاید مثلا اینا هم بشه مثال زد براش، البته حالا دیگه بحثات مساله اون اینها. فل واجبو از تحری، حالا که اینطور شد واجب است تحری بکنه انسان. تحری بکنه یعنی چی؟ یعنی جستجو بکنه، فحص بکنه، فترجیح بین المصلحت و المفسده. واجب انسان در همچین مواردی بره فحص بکنه، حتی بعض وقتا بره انسان مشورت کنه از دیگران، بره از علما سوال بکنه، استفتا بکنه، بره از فقیه سوال بکنه تا مشخص بشه که این غیبت کردنش جایزه جایز نیست. البته خب بعض وقتا از دوران امر بین محظورین، فرصت سوال کردن و تحریان وجود نداره. حالا اونجا دیگه اگه واقعا دوران امر بین محظورین بشه، خب میمونه بین حرام و واجب. قاعده در دوران بین محظورین چی هست؟ تخییره، مخیره. خب هر کدوم از دوتا میتونه ترک بکنه، میتونه فعل بکنه غیبت رو. خب ولی اگر تو شبه موضوعیش طبیعتاً، شبه حکمیش هم همینطوره، اگه واقعا یه جوری بشه که دوران امر بین محظورین باشه، احتیاط امکان نداشته باشه، از اون طرف تکلیف تحریمی، از اون طرف تکلیف وجوبیه، بعضی وقتا بین تحریم و جواز بالمحل اخذ، بین تحریم و استحباب، بین تحریم و کراهت، خب اینجا کار راحت میشه احتیاط کرد. مشکلش اونجاست که دوران امر بین معذوره میشه که شیخ میفرمون واجب فقه بکنه انسان. واجب فقه بکنه ولی اون که باید از یه فقیه سوال بکنه تا مسئله براش حل بشه که چه کار بکنه. و طبیعتاً عرضم کردم اگه به نتیجم نرسه قاعدتاً این جایی که دوران امر بین واجب و حرام هست اینجاها جای تحییره طبق اون چیزی که حالا ما تو رسائل یاد گرفتیم. ندیدم کسی هم چیزی گفته باشه. عرضم به حضورتون که این تمام عرب هسته شدید؟ 45 دقیقه هستا تازه کلی هم گفته گفتیم بسیدش 5 دقیقه من خاموش کرده باشه چند دقیقه تن الله مستقیم.